قصه شب. تلالو مهر، نوشته فرزان سادات دست قیبی، محمد احمدزاده هروی. بازیگران: احمد گنجی، مهرخ افضلی، سیما خوشچشم، علی میلانی، ماندانا محسنی، مهدی نمینی مقدم، شیما جان قربان. گوینده: نگین خواجه نصیر. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت دوم.
در قسمت قبل شنیدیم که لیلا نوه ابو سفیان را علی ابن ابی طالب برای فرزندش حسین ابن علی خواستگاری کرده، اما ابو سفیان به دلیل ترس جان دختر و مخالفت بنی امیه با این کار موافق نیست. اما لیلا میخواهد تا حسین ابن علی را بیشتر بشناسد و با پدرش برای این شناخت همراه میشود. اما خواستگاران دیگر لیلا پیگیر او هستند و لیلا باید انتخاب کند.
به تنگ آمدم از این رفتار بچه بانت. نمیخواهی تمامش کنی؟ تا کی میخواهی خودت را روزها حبس این اتاق کنی و شبها آواره کوچه ها باشی؟ حارس، تمامش کن.
ببین کار حارس بیچاره به کجا رسیده که این چنین در اتاقش را باز میکنند و بی اذن او به داخل اتاق میآیند.
من خواهرت هستم، غریبه ای که در اتاقت را نکوفته و به زور وارد اتاقت نشده که این چنین حرف میزنی.
ساره، از تو میپرسم، تو پیش از این جسارت و جرأت چنین رفتاری را داشتی؟
خودت باعث این گونه رفتاری.
هرچه، حالا که کار به اینجا رسیده است.
ببین، جنگجویی که در تمام قریش به تیزهوشی و جسارت سرآمد بوده به چه روزی افتاده؟ از خودت دلیل این همه را بپرس.
حال و حوصله حرف زدن با کسی را ندارم.
من آمدم تا بشنوی، نه اینکه بگویی.
پس حرفت را بگو و برو.
نمیخواهم برادرم را این گونه خار ببینم.
من هم دلم نمیخواهد خیلی چیزها را ببینم.
پس برای دیدن آنچه میخواهی باید برخیزی.
که چه شود؟
برای خواستت بجنگ حارس.
میدان نبرد نیست که شمشیرم را به رخ دشمنانم بکشم.
هست. این میدان نبردی است مهمتر از همه آنها که تا کنون شرکت کرده ای.
من عاشقم، تو مجنون شده ای.
نمیتوانم خفت تو را ببینم. این حق خواهری من است که برادرش را مثل همیشه در اوج ببیند.
اوج نگونبختی.
تمام دختران قریش که زمان ازدواجشان رسیده آرزو دارن شویی چون تو داشته باشند. بارها هنگام مسابقات که تو همواره پیروز آنها بوده ای شنیدم که تیرت نه تنها هدف را درست نشانه رفته و در جایش نشسته است که قلب دختران را هم نشانه رفته. بارها دیدم که تو تنها پیروز میدان اسب دوانی نبوده ای، بر دل تک تک دخترانی که ناظر مسابقه بودن پرچم فتح کوبیده ای. چه میخواهی بیش از این؟
میدانم چه میگویی خواهر، اما تو نمیدانی در دل من چه غوغایی است.
میدانم. بارها حرفهای تو را با مادرمان شنیدم، بارها همراه او به خانه ابی مره رفتم، بارها با همان دختری که عشقش تو را به این روز انداخته از نزدیک حرف زدم.
پس باید بدانی چرا انتخاب من اوست.
پس بگذار انتخاب او هم تو باشی. برای داشتنش بجنگ، برای به دست آوردنش تلاش کن. شبانه زیر روزن اتاقش نشستن کاری از پیش نمی برد جز اینکه او تو را ضعیف ببیند.
حرفهایت تمام شد؟
تمام نخواهد شد تا تو این حال و روز را تمام کنی.
چگونه؟
زندگی تمامش صحنه نبرد است. باید برای خواستت بجنگی. حق گرفتنی است. حقت را از این زندگی بگیر برادر جان. برای هدفت بجنگ. خودت سراغش برو. خودت حرفهایت را بزن و حرفهایش را بشنو. اگر قسمت باشد و در سرنوشت هم باشید، تلاشت را کرده ای و به هدفت رسیده ای. و اگر نشود، فرداها به خودت مدیون نخواهی بود بابت کوتاهی که در حق خودت کرده ای.
ساره، به راستی این گونه می اندیشی؟
همین است. نگذار به خودت بدهکار باشی. نگذار شرمنده خودت شوی بابت تلاشی که نکردی. خودت را در میدان رزم ببین، سوار بر اسب. خودت را در میدان مسابقه ببین، تیر و کمان به دست. خودت را در صحنه زندگی ببین با لباس مبارزه. برخیز حارس برادرم، برخیز.
سریع‌تر بیا آسیه، دور شدیم. قدری استراحت کنی، من نمیتوانم بیش از این بدوم.
اما من همه عمرم را برای فرار از این خزعبلات خواهم دارد.
قدری بنشینیم؟
تو بنشین، من خوبم.
بانویم لیلا جان، میدانید که برایم چقدر با ارزشید.
آسیه مقدمه چینی نکن.
برایم چون خواهری بزرگتر بوده اید و هستید.
خیلی خوب، اصل حرفت را بگو. نکنه تو هم مثل آن زنان در بازار میخواهی دهان باز کنی و هزار حرف نامربوط بزنی. اگر این است اصلا چیزی نگو. استراحت کن، بعد راه بیفتا برویم.
منو حرف نامربوط؟ آن هم به بانویم؟
پس بگو.
من نگرانم.
تو هم مثل پدر بزرگم ابو سفیان نگران جنگ قبایلی؟
نه، از این چیزها سر در نمی آورم.
پس چه؟
نگرانم که تنها بمانید.
از کدام تنهایی حرف میزنی؟
این که دیگر زنان قبیله مادریتان بنی امیه شما را در هیچ جمعی راه ندهند.
برابر خوشبختیم چه ارزشی دارد؟
حتی در کوچه و بازار شما را راحت نخواهند گذاشت. مثل همین امروز هر جا شما را ببینند دهان به سرزنش باز خواهند کرد. الان که فقط خبر خواستگاری حسین ابن علی را شنیدند، این گونه به عتاب با شما حرف میزنند. وای به این که شما با ایشان ازدواج کنید.
گفتم که برایم اهمیتی ندارند.
بانویم شما میان این قوم زندگی میکنید.
قومی که اسلام آورده و هنوز خرافات پیش از این در رگ و خونشان جاریست به چه میارزد؟
فرداهای سخت در پیش خواهید داشت.
فرداها برایم روشن روشن است.
من دل واپس شمایم. برایم عزیزید. هیچگاه مانند یک کنیز با من رفتار نکرده اید. همیشه شما را خواهر بزرگ خود دانستم. به من حق بدهید نگران شما باشم.
میفهمم چه میگویی، اما خیالت آسوده باشد.
همان گونه که ساعتها و روزها ابو سفیان با شما مخالفت کرده و هنوز هم مخالف است و قانع کردنش کار سختی است، برای بقیه هم همین خواهد بود.
من برای خوشبختیم با همه خواهم جنگید.
اینقدر مشتاق این وصلت هستید؟
خودت جای من، بهتر از نوه پیامبر، فرزند زهرا، تنها دختر محمد که حاصل تربیت بهشتی اوست، کسی را خواهم یافت؟
میدانید که خاندان پیامبر هیچگاه در آرامش زندگی نخواهند کرد. همان گونه که تا کنون چنین بوده است.
آرامش؟ آرامش را چگونه معنا میکنی؟
روزهای خوشی، مورد دشمنی قرار نگرفتن، مخالف نداشتن.
من به اینها نمی اندیشم.
پس شما به چه می اندیشید؟
به ارادت خاندان پدریم به رسول خدا و فرزندانش که ارادت من هم هست.
همین؟
به همنشینی و همصحبتی با بهترین جوانان قریش.
دیگر؟
به وصلت با سرور جوانان بهشت که حرف و توصیف جدشان محمد رسول خدا درباره اوست.
چه رویای شیرینی.
رویا به واقعیت بدل خواهد شد. فرزندان من نوادگان رسول خدا خواهند بود اگر این وصلت سر بگیرد.
آنچه در سر و دل دارید گوارایتان بانویم. لیلا جان،
لیلا را تا به حال نشناخته بودم میمونه.
ابی مره، اخلاق و رفتار دخترمان به جدش پدرت عروه شبیه است. چگونه او را نشناختی؟
گویی بزرگ شدنش را نفهمیدم.
بزرگیش صد چندان خواهد شد، خواهی دید.
نهایت آرزویم این است.
من هم آرزوی خوشبختی او را دارم.
پدرت چه شد؟
او بیش از همه نگران جنگ است و نگران جان لیلا.
جنگ های قبیله‌ای هیچگاه در این سرزمین تمامی نخواهد داشت. آنها دنبال بهانه اند تا خون بریزند.
همین گونه است.
یک روز بهانه مخالفت با رسول خداست و روز دیگر بهانه چیز دیگری است. حال هم اگر جنگی پیش بیاید دختر ما تنها بهانه است و بس.
اگر بزرگان این دختر در کنار هم باشند کسی نمیتواند بهانه‌ای پیدا کند.
پدرت را راضی کن. پدر من بسیار هم از این خواستگاری خرسند است.
تو با او حرف زدی، میدانی چه در سرش میگذرد. فکر میکنم پدرتان عروه بتواند پدرم ابو سفیان را راضی کند. ارادت همه به پدرت چیز مسلم و واضحی است.
با یک میهمانی موافقی؟
چه میهمانی؟
بزرگان هر دو قبیله را دعوت میکنیم و مسئله خواستگاری و موافقت خود را مطرح میکنیم. باقی ماجرا همونجا حل خواهد شد.
خبر این خواستگاری دهان به دهان در بین زنان و مردان بنی امیه و ثقیف گشته و در موردش حرف میزنند. چیز پنهانی نیست که بخواهیم در این میهمانی مطرح کنیم.
مهمانی بهانه است. میخواهم پدرم با همه حرف بزند. امیدوارم روی حرفش حرفی نباشد.
فکر خوبی است.
لیلا.
لیلا یک شبه و پس از شنیدن این خبر به گفته ی تو گویی قد کشید و بزرگ شد.
خوشبخت خواهد شد.
خدا کند این خوشبختی برای هر دو دنیایش باشد.
لیلا پر از حسن است. همنشینی با حسین ابن علی و کنار او بودن این محاسن را چند برابر خواهد کرد.
ما در تربیت چیزی کم نگذاشتیم.
خانه من و تو کجا و خانه فرزند زهرا کجا؟
دخترم عروس علی ابن ابی طالب و زهرا دختر محمد خواهد شد. چقدر شیرین.
خدا کند این شیرینی در زندگی این دنیای دخترمان هم خودش را نشان دهد.
کاش این گونه شود.
پس تدارک میهمانی را ببینم؟
همه چیز را خود مهیا خواهم کرد.
به دخترمان هرچه نمیداند بیاموز. بگذار مثل تو باشد برای شویش.
بهتر از من خواهد بود.
ساده زیستن لازمه زندگی با حسین ابن علی است.
میدانی که دلبستگی به مال دنیا ندارد. میدانی که با همه فراوانی که در خانه امان هست او همیشه همان گونه که میگویی ساده زیسته است.
میدونم.
خوشحالم که تو با من هم فکری برای این وصلت.
وصلتی بهشتی. بهتر از این مگر میشود خوشبختی را به کسی هدیه داد؟
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. دیروز نامه اختام. شنیدن این برنامه برای مخاطبان پرهیاهو توصیه نمی شود.
دلغک های دربار پهلوی.
در مجلس 16 شورای ملی بین دو نفر از نماینده ها دعوای شدیدی شد و کار به فحاشی کشید. یکی از آنها خطاب به دیگری گفت:
تو احمقی، نفهمی، نادانی، چارپایی.
در این وقت رئیس مجلس وقت زنگ زد و با حال برافروخته و نگران گفت:
عجب، عجب، پس بنده در اینجا چه کارم؟
شاه به سرعت عصبانی می شد. یک روز دستور داد برایش شیر بیاورند. هیچ کس جرأت نکرد بپرسد منظورت چیست. بلا فاصله خدمتکارها موضوع را به رئیس شهربانی اطلاع دادند و او به سرعت و سراسیمه از خانه یک مهندس که طول شیر داشت شیر را آورد و آن حیوان را با یک لیوان شیر و یک عدد شیر آب به حضور رضاخان بردند. رضاخان پرسید:
اینها چیست؟
رئیس شهربانی گفت:
قربان، اینها همه شیر است. هر کدامشان میل جناب عالی است، بفرمایید.
رضا خان برخلاف عادت همیشگیش این بار به خنده افتاد و گفت:
آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم میخورد، آن یکی شیر است کادم میخورد. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر.
سام و سلطنه یک روز به وسوق و دوله گفت:
دیروز خودم را به خریت زدم و هرچه خواستم به سفیر روس و انگلیس گفتم.
وسوق و دوله جواب داد:
حضرت عجل، خیلی هم به خودتان زحمت ندادید. صحیح است. احسنت، احسنت.
معلم‌های سال خورده از فرزند یکی از وزیرهای دوران پهلوی نقل می‌کند که
نزدیک امتحانات بود و من
می ترسیدم که فرخ پسر وزیر نتونه به سوالات جواب بده. امتحان هم در حضور دیگران برگزار می شد و من ترس داشتم که در آن صورت باعث عصبانیت وزیر بشم و موجبات بدبختیم و فراهم کنم. بنابراین روز قبل از امتحان به منزل وزیر رفتم و به پسرش گفتم فردا امتحانه و من سوال فردا رو حالا به تو میگم تا خوب یاد بگیری. فردا از تو میپرسم که خوب دقت کن، پدر سلم و تورج و ایرج که بود؟ متوجه شدی؟ پدر سلم و تورج و ایرج که بود؟ و تو باید جواب بدی فریدون. چی شد؟ فریدون. چند بار سوال رو از پسر وزیر پرسیدم و تکرار کردم. او هر بار اشتباه میکرد و مثلا یک بار میگفت
سلم
و بار دیگر میگفت
تورج
و باز بار دیگر
سلم
و بار
تورج تورج سلم.
بسه. ناچار مثالی زدم و گفتم فرض کن گوشت با منه؟
بله بله.
مشدی حسین سه پسر دارد به نام اصغر، اکبر و حسن. حالا بگو ببینم که پدر حسن و اصغر و اکبر کیست؟ فرخ بعد از مدتی گفت
مشهدی حسین.
آفرین آفرین. در مورد سلم و تورج و ایرج هم همینطوره و پدرشان فریدون است.
آری
بله متوجه شدی؟
آری.
خلاصه روز امتحان همه ممتحنین جمع بودن و در برابر آنها من از فرخ پرسیدم که آیا میتونی بگی پدر سلم و تور و ایرج که بود؟ فرخ با خوشحالی گفت
بله آقا، مشهدی حسین بود.
وقتی گفتم خوشمزدگی کردی، فرخ بعد از اینکه این جمله را از من شنید با صدای بلند طوری که همه شنیدن گفت
آقا خود شما دیروز به منزل ما آمدید و گفتید که بگم مشهدی
خوبه. کی من؟
خود شما.
نه بابا اشتباه میکنی.
چرا
رضاخان در جشن هزاره بوعلی سینا بعد از چند سخنرانی پی در پی، حکیم الملک از تقی‌زاده که پهلوی دستش نشسته بود پرسید
چقدر حرف میزنن؟ بس برنامه کی شروع میشود؟
تقی‌زاده پرسید
کدوم برنامه؟
حکیم الملک جواب داد
یه بابا همین برنامه فیلم مسافرت شاه به مازندران.
نگهبان‌های زندان سیاسی پهلوی پاسبان متکبری بود به نام نجف قلی که اصرار داشت حتماً به اون نجف قلی خان بگویند. یک شب هنگام نگهبانی از بالای برج کوتاه زندان به زمین می‌افتد. زندانی‌ها بیدار می‌شوند و با نگرانی می‌پرسند
چه شده؟ کی افتاد؟
نجف قلی با آه و ناله می‌گوید
آه آه مردیم، نجف قلی خانیم که از بالا به زیر افتاده ایم.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
به زود.
ایران را بشنویم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.